صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو داریم از درگاه پاک خداوند مهربان و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. شنوندگان عزیز، کماکان صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با همکارانم در برنامه زنده و مستقیم رویداد.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد
با نام و یاد خدا. سلام و درود بر شما مخاطبان با بصیرت رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به برنامه رویداد خوش آمدید. امروز به طور ویژه به تحولات میدانی سوریه میپردازیم. تحولات میدانی در سوریه و فعالیت میدانی گروه‌های تروریستی در این کشور سرانجام موجب سقوط دمشق پایتخت سوریه شد. بر این اساس سرکرده تحریر الشام اعلام کرد که محمد قاضی جلالی تا زمانی که به شکل رسمی قدرت را منتقل کند، مدیریت سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها را در دست خواهد داشت. امروز به ابعاد مختلف تحولات در سوریه نگاه می‌کنیم با این عناوین: دلایل عمده سقوط دولت سوریه، تحولات سوریه و شروع بحرانی جدید، نگاه‌های فرامنطقه‌ای به تحولات سوریه، نقش کشورهای منطقه‌ای و جبهه مقاومت در میدان سوریه، بازخوردهای رسانه‌ای تحولات سوریه. در پس پرده تحولات میدانی سوریه به نقش آمریکایی‌ها رو چطور می‌بینید؟ این سوال پیامکی امروز که از شما می‌خوایم بهش پاسخ بدید. یک، سناریو پرداز اصلی هستند. دو، با تروریست ها همدست هستند. سه، هر دو مورد. گزینه پاسخ ارسالیتون رو به 301035 پیامک کنید. دیدگاه های خودتون درباره برنامه رو میتونید به 162 منتقل کنید. همینطور میتونید این برنامه را از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا بشنوید. در بخش اول گفتگو میکنیم با جناب آقای وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
بعد جناب عالی را همه شنوندگان عزیز سلام دارم.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای احمدی. با توجه به اینکه خود شما احتمالاً تحولات سوریه را رصد کردید و میدونید که اساساً با چه ادبیاتی مسائل سوریه در حال گفتمان شدن بین مردم و آحاد جامعه است، برای اینکه یه مقداری فضا روشن‌تر بشه، فضا بازتر بشه، مزاحم شما شدیم به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، چه زمینه‌هایی موجب شد تروریست‌هایی که در سایه فعالیت می‌کردند پس از آتش بس در لبنان این گونه تحولات میدانی در سوریه را تحت شعاع قرار بدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونجوری که شنوندگان عزیز استحضار دارند، سوریه در تقریبا از 2011 خصوصا دچار تحولاتی بود و با توجه به مسائلی که پیش اومد و خصوصا گروه تروریستی در قالب مبارزات، حالا بخشش به عنوان مبارزاتی که جنبه درونی و مردمی محدودی داشت، اما یک بهانه و انگیزه شد بدیم که تروریست‌ها در اکثر نقاط جمع بشن و در واقع با حالت مبارزه‌ای به خودشون بگیرن و بخشایی از سوریه را به اشغال خودشون در بیارن. خب در طول این 12 سال اتفاقات زیادی در عرصه سوریه افتاد. از طرفی هم سوریه به عنوان یکی از عناصر محور مقاومت مطرح بود و قطعا تروریست ها با حمایت برخی از کشورهای غربی مثل آمریکا، مثل رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای همسایه بنابرای به اصطلاح انگیزه های خاصی که داشتند مثل ترکیه، اینا حمایت می شدند و حوادث فراوانی را در واقع پشت سر گذاشتند. اما اون اتفاقی که افتاد به نظر من برای روشن شدن مسئله مباحث زیادی باید در کنار هم گذاشت. خب از طرفی می‌بینیم رژیم صهیونیستی در مبارزه با بحث بعد از طوفان الاقصا در غزه و بعد هم درگیری در رابطه با لبنان عملا زمینگیر شد و درخواست آتش بس موقت 60 روزه داشتند. من فکر میکنم در خلال این اتفاقات وقتی دیدن که در عرصه میدان علی رغم خسارتهایی که بر هم غزه وارد کردن و هم بر لبنان وارد کردن، اما چون توفیق بر خودشون ندیدن، به اعتقاد من نشستند و این طراحی را داشتند که بتونند به یه شکلی پشت جبهه اینا را که از طریق سوریه هست قطع ارتباط کنند. و خب این مجموعه جدید با یه امکانات بسیار جدیدی پیشرفته مثل پهپاد و مسائل اینچنینی ورود پیدا کردن و عملا هم مورد حمایت ترکیه قرار گرفتن، به اضافه این که خب روسیه که قبلا میتونست برای جلوگیری از این اتفاقات یه مقداری مؤثر باشه، اون هم به اصطلاح گرفتار مسائل اوکراین از یه طرف، از طرف یه مسائل درونی به اصطلاح خود سوریه مثل مسائل اقتصادی و مشکلاتی که داشتن. شما تصور کنید، فرض کنید در 2011 که این اتفاقات تازه شروع شده و اونجا اون مقطع مثلا $1.50 به اصطلاح سوریه رو داشت، امروز تقریبا 13,000-14,000 میشه $1. این به هر حال نشونه از وضعیت بد اقتصادی میده. از طرفی هم خب ارتشی که مال سوریه بود در طول این 12-13 سال خب به شدت درگیر مسائل خسته، از یه طرف تحرکات مخالفین و برخی از به اصطلاح عوامل درونی هم، از طرفی مجموعه این مسائل دست به دست هم داد که در طول مثلا چند روز اینا تونستن به اصطلاح حکومت بشار اسد رو ساخت کنن و این عرصه رو به وجود بیارن.
و نهایتا فکر کنید چه عواملی تشدید کننده این موارد بوده؟ حمایت های بیرونی از تروریست ها یا ظرفیت هایی که در خود میدان بوده؟
به هر حال یه بخشی از این عوامل عوامل درونی بوده، مثل همین خستگی ارتش که عرض کردم خدمت شما، تحرکات درونی و داخلی که وجود داشته و اصولا خستگی عامه مردم نسبت به این مباحث. و از طرفی هم به هر حال تحرکات بیرون قطعا یه اتاق فرمان مشترکی به اعتقاد من جبهه غرب که در رأس اونها آمریکا و رژیم صهیونیستی هست، با همکاری برخی از کشورهای همسایه مثل ترکیه قطعا نقش اساسی داشته، یا اوکراین در بحث آموزش و در اختیار قرار دادن سلاح برای اینا. اینا میتونه عواملی بود که در واقع تونست تشدید پیدا کنه این مبحث و خیلی سریع هم این وضعیت به وجود.
و نهایتا اگر خیلی کوتاه بفرمایید، نخست وزیر که اعلام کرده در این دوره انتقالی دولت که خیلی چیزها رو مشخص میکنه تا زمان انتقال فرایند دولت بالای سر در واقع ساختار سیاسی اونجا هستش، فکر میکنید این ثبات‌ساز باشه برای سوریه؟
دو تا موضوع هست. من تصور نمیکنم، شاید ابتدای به اصطلاح کار این نشون دهنده از نوعی آرامش یا استقرار باشه، ولی من با توجه به اهدافی که رژیم صهیونیستی در اونجا داره و خبری بود که اخیراً ترانکاش به صورت طریق جولان به سمت به اصطلاح سرزمین‌های سوریه سوق داده، و با توجه به از طرفی انگیزهایی که با ترکیه در رابطه با بحث ادلب و عرض کنم خدمت شما شهرهایی که هم مرز با اون منطقه هستند، قطعا اینا هم اثر گذار هست و بعید میدونم که این وضعیت استمرار پیدا کنه و به یک جایی به این شکل برسه.
و نهایتا چون خود اینها هم یه سری مخالفینی دارن مثل وابستگان به آمریکا، اونی که موسوم به قصد هستش، فکر میکنید این چه شرطی رو رقم بزنه؟
ببین واقع مطلب صحنه بسیار پیچیده است. شاید نشه دقیق الان گفت که به چه سمت سوی پیش میره. اون چه که میشه بهش گفت که پیچیدگی بسیار به اصطلاح خاصی داره این عرصه، برای اینکه اثرگذاران مختلفی هم در درون هست و هم در بیرون هست. کشور سوریه وجود داره و اینا مسئله را پیچیده میکنه. باید یه خورده جلوتر بریم تا ببینیم سمت سوی این اتفاقات و مجموعه تروریستایی که از جاهای مختلف با زبانهای مختلف و با عقاید مختلف اونجا روی این موضوع اشتراک نظر دارن، اینا به چه سمتی پیش میرن و کجا کشیده میشه کار.
بسیار سپاسگزارم از شما، ممنونم که همراه ما بودید. جناب آقای وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
ممنونم که همچنان برنامه رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امروز از شما پرسیده بودیم که به ما بگید در پس پرده تحولات میدانی سوریه نقش آمریکایی رو چطور میبینید؟ آمریکایی ها چه نقشی دارن؟ یک، سناریو پرداز اصلی هستن. دو، با تروریست ها همدست هستن. سه، هر دو مورد. صف 920 انتهای شماره شون 2025 گفتن که هر سه مورد به نظر من درسته، ضمن این که بعد به عناصر نفوذی هم دقت کنیم. عزیز دیگری پیامک دادن با 0912 انتهای شماره شون 1181، نوشتن نقش آمریکایی‌ها خیلی بیشتر از این هاست. در طول تاریخ 200 ساله تمدن غربی هر جنایتی در حق کل بشریت کردند، این مسائل امروز که چیزی نیست. اما مهمان دیگری که با افتخار روی خط تلفن برنامه رویداد حضور دارند، جناب آقای حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل منطقه. سلام و درود بر شما، خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم مسائل شما و شنوندگان محترم و بینندگان، در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. آقای هانی‌زاده، بعد از تحولاتی که امروز در سوریه داریم می‌بینیم و نهایی شده، چقدر زمینه‌های ظهور بحران‌ها رو در این کشور میشه محتمل دونست؟
بله، در واقع به گروهک هایی که طی روزهای گذشته به سرعت شهرهای سوریه رو اشغال کردند و در نهایت به سمت دمشق پیشروی کردند و دولت بشار اسد رو سرنگون کردند، هیچ گونه برنامه ریزی برای آینده سوریه ندارن. به نظر میرسه که اتفاقی که رخ داد و منجر به سرنگونی سریع دولت بشار اسد شد، نتیجه توافق آمریکا، رژیم صهیونیستی و ترکیه و بازیگران منطقه‌ای و بین المللی بوده، برای اینکه سوریه طی 13 سال گذشته که درگیر بحران داخلی بوده همواره توانسته در تقابل با گروهک‌های تروریستی ایستادگی بکنه و این گروهک‌ها رو سرکوب بکنه. اما از مدت‌ها پیش گزارش‌هایی وجود داشت که گروهک‌های تروریستی مخصوصاً هیئت تحریر شام اینها در ادلب در حال آماده باش به سر می‌برند. در طول سال‌های گذشته این مجموعه‌ها آموزش‌های جنگ ترکیبی و میدانی و شهری رو طی کردند و با تجربه بیشتری وارد عمل شدند. الان سوریه بعد از سقوط دولت بشار اسد وارد یک فضای ناامنی و ناپایداری شده و معلوم نیست که در آینده چه خواهد شد. ظاهرا آنچه که ابو محمد الجولانی رهبر هیئت تحریر شام اعلام کرده قرار است که یک دولت موقت تشکیل بدهد، اما به هر حال این دولت قطعا وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد بود. گزارش رسانه‌های اسرائیلی هم نشان می‌دهد که ارتباطاتی بین اسرائیل و گروه هیئت تحریر شام وجود دارد. دلیل این امر هم این است که الان تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی از جولان به سمت قنبله‌تره در دامنه‌های ارتفاعات جولان اشغالی حرکت کردند و بخش‌هایی از خاک سوری رو تصرف کردن، در حالی که هیچ گونه واکنشی از سوی گروهک‌های تروریستی انجام نشده و واکنشی هم از سوی هیئت‌هایی که الان بر سوری مسلط هستند وجود ندارد. به نظر میرسه که اوضاع پیچیده است و هدف بعدی محور مقاومت است، به دلیل اینکه سوریه یکی از حلقه‌های مهم محور مقاومت است و با سقوط دولت بشار اسد قطعاً خطرات متوجه سایر جنبش‌های زیرمجموعه محور مقاومت خواهد شد.
و نهایتاً فکر می‌کنید چه گروه‌های سیاسی الان درگیر سوریه هستند؟ آیا همه اینها به دنبال سهم‌خواهی در فرآیند حاکمیت سیاسی هستند؟
بله، الان گروه‌های مختلفی وجود دارند، از جمله ارتش آزاد که قطعاً جایگزین ارتش سوریه خواهد شد، ارتش بشار اسد، گروه نورالدین زنگی هستند، گروه هیئت تحریر شام که تعداد اونها بسیار بالاست و تسلط میدانی بیشتری دارن. اینها الان در سوریه هستن و فضای سوریه در حال انتقال از یک مرحله به مرحله گذار دیگری است که به نظر میرسه باید در انتظار بود که چه برنامه‌ای پیش خواهد آمد. اما بیانیه ها نشان میدهد که گروه هیئت تحریر شام دنبال این هستن که قدرت رو در دست بگیرن و یک دولت انتقالی به ریاست ابو محمد جولانی فرمانده نیروهای هیئت تحریر شام تشکیل بدهن و بعد انتخاباتی صورت بگیرد، اگر در واقع درگیری ها بین طوایف مختلف شکل نگیرد، اگر انتقام گیری ها و کشتار علویان توسط این گروه ها آغاز بشد، طبیعتاً سوریه وارد یک جنگ داخلی طولانی خواهد بود، اون هم بین طوایف مختلف در سوریه.
و به عنوان سوال آخر، این ایجاد خلأ قدرت در منطقه از جمله راهبردهایی که آمریکایی‌ها همیشه دنبال کردن، همیشه از خلأ قدرت سوء استفاده کردن، کشورهایی رو هم داشتیم در غرب آسیا که از خلأ قدرتش سوء استفاده بکنن. فکر می‌کنید اساسا غرب آسیا ثبات داشته باشه مطلوب آمریکایی نیست؟ این علتش چیه که اینجا نباید هیچ وقت ثبات داشته باشه؟
برای اینکه به ثبات کشورها و ایجاد وفاق و همدلی بین کشورهای اسلامی و عربی قطعا یک تهدید جدی برای امنیت رژیم صهیونیستی از نقطه نظر آمریکا تلقی می‌شود. به همین دلیل با توجه به اینکه ناامنی ها در کشورهای اسلامی و عربی به امنیت پایدار رژیم صهیونیستی کمک خواهد کرد، لذا همین باره سیاست های آمریکا و کشورهای اروپایی و رژیم صهیونیستی این بوده که در طول هفت دهه گذشته منطقه غرب آسیا یا خاورمیانه دستخوش ناامنی ها و سقوط دراماتیکی حاکمیت ها و ناامنی ها و درگیری طایفه‌ای، اینها جزئی از سیاست های غرب هست که در واقع هرچه ناامنی ها در منطقه شدت بگیرد به نفع اسرائیل هست، برای اینکه وفاق و همدلی بین کشورها موجب خواهد شد که یک نوع رویکردی برای آزادی اراضی اشغالی نزد ملت ها به وجود بیاد.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از شما جناب آقای حسن هانی‌زاده، کارشناس محترم مسائل منطقه. خدا نگهدار شما.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
درود بر شما که همچنان همراهید با برنامه رویداد از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اگر تمایل دارید مشارکت داشته باشید با ما در رسانه، با جواب این سوال رو برای ما پیامک بفرمایید به 301035. پشت پرده تحولات میدانی سوریه نقش آمریکایی‌ها رو چطور می‌بینید؟ سناریو پرداز اصلی هستند، با تروریست‌ها هم دست هستند و هر دو مورد. نخست وزیر سوریه اعلام کرده آماده انتقال قدرت هست. نخست وزیر سوریه خواستار برگزاری انتخابات آزاد شده. از طرفی نخست وزیر سوریه اعلام کرده تا پایان دوره انتقالی ساختارهای سیاسی و حاکمیتی رو حفظ خواهد کرد. در خبرها آمده است که رادیو و تلویزیون دولت سوریه تحت تصرف گروه‌های تروریستی و مسلح قرار گرفته و در ادامه اخبار ذکر شده فرودگاه بین‌المللی دمشق هم پروازاش لغو شده. سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه هستید با سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035 و پاسخ سوال پیامکی برنامه را ارسال می‌فرمایید. در پس پرده تحولات سوریه نقش آمریکایی‌ها رو چطور می‌بینید؟ با تروریست‌ها همدست هستند، حمایت کننده تروریست‌ها هستند، سناریو پرداز اصلی هستند، همه موارد. فرمانده تحریرالشام اعلام کرده که تا پایان انتقال دولت تمام موارد در سوریه که مرتبط با حاکمیت سوریه باشه تحت کنترل نخست وزیر مدیریت خواهد شد.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
در بخش سوم تحلیلی برنامه رویداد گفتگو خواهم کرد با جناب آقای احمد بخشایش، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. سلام و درود بر شما، خوش آمدید به رویداد.
من هم خدمت حضرت عالی و خدمت شنوندگان خوب برنامه شما عرض ادب و احترام دارم.
آقای دکتر، بعد از اینکه مشخص بشه شرایط سوریه به یک ثبات نسبی برسه، فکر میکنید تحولات در مورد مسائل فرامنطقه‌ای به سوریه چطور خواهد شد؟
ببینید، اولا من راجب سیاست‌های کلی خودمون عرض کنم که شاید ما نیاز داشته باشیم در سیاست‌های کلیمون یک بازنگری داشته باشیم. به هر صورت ما فکر می‌کردیم و تمام تلاشمون در این دهها این بود که جبهه مقاومت رو تقویت کنیم و کورنرستون و سنگبنای جبهه مقاومت سوریه بود، به طوری که ما سوریه و ایران رو می‌خواستیم یکسان و همسان ببینیم، در صورتی که چنین نبود. ما در منطقه سه تا بازیگر اصلی داریم: سعودی، ترکیه و ایران. سعودی ها دنبال مباحث اقتصادی هستند، ترکیه دنبال توسعه جغرافیایی عثمانیزم و گذشته هستش، و ایران دنبال تقویت جبهه مقاومت هست. خب ترکیه به زبان خیلی ساده در واقع پوست خربوزه‌ای که زیر پای ایران انداخت باعث شد که ایران بلغزه و خود ترکیه وارد صحنه بشه. حالا این که آیا ترکیه موفق میشه یا نه، مطمئن هستم که ترکیه ناموفق در آینده هست. حالا چرا؟ به خاطر اینکه چند سال گذشته که در کنفرانس یا در نشست آستانه و حتی سوچی هم بود، آقای اردوغان به نحوی فریب داد هم ایران رو و هم آقای پوتین رو و به اونها گفت که اجازه بدید من بخشی از نیروهای اسلامگرا رو در ادلب نگه دارم و اینها آدمای تندی نیستن، نصرانی نیستن، داعش نیستن و اینا افراد معتدلی هستن و به این صورت وقتی که آقای بشار اسد میتونست مشکل رو برای همیشه حل کنه نتونست اقدام بکنه و جلویش رو گرفتن، هم جلو ایران رو گرفتن.